با خبر شدین؟
قبل از این باید بگیم که وقتی که پدرم در پاریس بود و وقتی که دکتر بختیارم اومد به پاریس، همکاریشون رو با هم شروع کردن. اول دکتر بختیار بعد از چند ماه اصلا اومد تو منزل پدرم، همخونه شدن با پدرم و همون جا بود که انیس نقاش حمله کرد، سوء قصد به جان دکتر بختیار در منزل پدرم اتفاق افتاد و اینها با هم همکاری داشتند و نهضت مقاومت ملی رو برپا کردند. و اون روزی هم که پدرم می اومد از خونه دکتر بختیار ملاقات داشت با دکتر بختیار، که احتمالاً اینها دنبال کرده بودم یا نمیدونم در هر صورت چه اتفاقی افتاده بود. و یه نکته دیگر هم که باید قبلش یادآوری کنم این بود که در بهار 1985 که میشه 1964، دکتر بختیار از طریق فکس از مردم ایران خواست در اعتراض به تداوم جنگ و همچنین برای دموکراسی و رفراندوم بیان تو خیابونها بدون هیچ خشونتی. و در واقع این اولین حرکت اعتراضی بود که جمهوری اسلامی باش روبرو شد. به یه شکلی این پتانسیل مبارزات مدنی رو که برای اولین بار دکتر بختیار مفتکرش بود، اینها رو خیلی نگران کرد و تمام کمپین بمبگذاری تو پاریس و غیره هم بعد از این اتفاقات شروع شد و شکل گرفت و فشار آوردن رو دولت که حرکت و مبارزات مخالفین رو محدود کنه و دولت فرانسه این کارو کرد. به همین دلیل در این حالی که به نظر می اومد اپوزیسیون اون موقع قدرتش خیلی کمتر شده، زمان رفسنجانی بود، رفسنجانی می گفت ما درا رو باز می کردیم، یک کمپینی شروع کردن که تبعیدیون رو برگردونن به ایران و غیره، اینها در این حال خودشون چون از ضعف‌های خودشون آگاه بودن خیلی نگران بودن و به همین دلیل یک برنامه در واقع قتل عام مبارزان و مخالفان در خارج از کشور شکل گرفت که از قاسملو شروع شده بود. سیروس الهی در پاییز سال قبلش در پاریس کشته شده بود. پدرم 29 فروردین همونطوری که گفتین بعد از ملاقات با دکتر بختیار اومده بود خونه که پایین در مقابل آسانسور به قتل رسید و بعدش هم دکتر بختیار رو کشتن. و بعدش هم که قضیه میکونوس و بقیه رهبران حزب دموکرات کردستان رو از بین بردن.
خانم برومند، در آن روزی که پدرتون به قتل رسید شما کجا بودین و چگونه از این موضوع با خبر شدین و در ضمن چه مسائلی از ذهن شما میگذشت؟ آیا شما هم نگران بودین که ممکنه به شما و خانوادتون آسیبی برسه؟
ببینیم، ما همیشه نگران بودیم، یعنی از وقتی که برادران اویسی کشتن در پاریس ما میدونستیم که پدرم در خطره و خب برای دکتر بختیار کمتر نگران بودیم چون واقعا یک پوشش حمایتی قوی داشت، ولی پدرم هیچ کس رو نداشت. پلیس بهش اجازه داده بود که اسلحه با خودش داشته باشه. پدرم حتی یه جریقه ضد گلوله هم داشت که همیشه تو کمدش آویزون بود، اسلحه‌ش هم با خودش هم نمی‌کرد به یه شکلی. ولی اون موقع همه‌شون فکر می‌کردن که چون امکانات نهضت خیلی کم شده بود، بالاخره این باز شدن به طرف غرب شوروی هم که تقریبا داشت فرو می پاشید، باز شدن رو به غرب جزو سیاست‌های رفسنجانی بود، خودشون فکر نمی‌کردن خطری باشن برای جمهوری اسلامی که در اون موقع تصمیم بگیره که اینها رو از بین ببره. ولی شاید اون روزها و ماها از همیشه کمتر نگران بودیم و خیلی شوکه شدیم وقتی که این اتفاق افتاد. ولی من یادم همون روز برادرم بهم زنگ زد، خودم رو رسوندم به خونه پدر مادرم و پدرم هنوز جلوی آسانسور بود و دکتر بالا سرش بود و پلیس که البته نگذاشت من بهش نزدیک بشم. همون لحظه فکری که به سر من رسید این بود که خب اینه قانون، اونا میکشن و ما کشته میشیم.
با پوزش از اینکه شما رو به اون روزها بردم و خاطرات تلخ اون روزها برای شما احتمالاً زنده شد، ولی به هر حال آیا خانم برومند دستگاه قضایی فرانسه در مورد قتل پدرتون محاکمه‌ای برگزار کرد؟ آیا فرد یا افرادی به عنوان عامل یا عامران این سوء قصد معرفی شدند اصولاً؟
اولین کاری که دستگاه قضایی فرانسه کرد این بود که این قتل رو ارجاع کنه به بخش ضد تروریستی پلیس جنایی فرانسه. یعنی به یه شکلی با ارجاع این موضوع معلوم بود که دولت فرانسه فرض اصلیش اینه که این کار رو دولت ایران کرده. منتها پرونده باز شد و هنوزم بازه و ما اصرار داریم که این پرونده باز بمونه بعد از 30 سال. تنها وقتی که مورد پدرم رسما مطرح شد تو دادگاه دکتر بختیار بود و در سخنان دادستانی و ادعانامه دادستان که قطعهای مختلف رو شمرد برای اینکه نشون بده که چطور محرک اصلی دولت از بین بردن سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون و قتل پدرم یکی از اقداماتی بود برای از بین بردن نهضت مقاومت ملی ایران و قتل دکتر بختیارم اقدام بعدی بود در این راه.
بله، همطور که اشاره کردین در حدود 4 ماه پس از ترور پدرتون شاپور بختیار و سروش کتیبه دستیار ایشان هم در حومه پاریس و با ضربات چاقو به قتل رسیدند. ولی در اینجا میخوام بپرسم که خانم برومند، چه عللی باعث شد که شما و خواهرتون خانم رویا برومند 10 سال پس از قتل پدر تصمیم گرفتین که بنیاد عبدالرحمن برومند رو پایه‌گذاری کنید؟
ببینید، وقتی که یه همچی فاجعه‌ای توی خانواده رخ میده، فقط کسایی که این تجربه رو کردن میتونن بفهمن چه جوری و به خصوص زمانی که عدالتی در کار نیست. برای اینکه ما مملکتمون دولتمون یعنی ایران عامر و عامل این قتل بود و دولتی که به ما پناهندگی داده بود اصرار زیادی برای اجرای عدالت نداشت و خب در مورد بختیار که حتی شک و اینا بیشتر هم هست برای اینکه بختیار زیر دماغ پلیس فرانسه کشتن. به همین دلیل وزن این قتل میمونه روی دوش فرزندانش و خانواده، یعنی اونها حس وظیفه میکنن، حس گناه میکنن و این واقعا زندگی رو غیر ممکن میکنه برای بازماندگان. ما همیشه فکر میکردیم که باید یه کاری بکنیم. خب ما تو خود نهضت مقاومت هم جزو سازمان جوانان بودیم، گزارش راجع به حقوق بشر از همون سال 61 و 62 خود من یه گزارش مفصلی رو با همکاری دوستامون و بقیه اعضای سازمان جوانان منتشر کرده بودیم، به تمام سازمان‌های بین‌المللی فرستاده بودیم. در نتیجه فعالیت حقوق بشری و فعالیت سیاسی جزء فرهنگ ما بود به یه شکلی، در این حالی که تحصیلاتمون هم ادامه می‌دادیم. چند تا اتفاق افتاد. یکی اینکه رویا اومده بود آمریکا زندگی می‌کرد و منم تصادفاً به دلایل خصوصی اومدم آمریکا و خب در آمریکا می‌دونید که آسان‌تر از اروپا است که بوروکراسی و به خصوص تو فرانسه این کارا سخت‌تره. و بعدم روحیه اینکه به قول رئیس جمهور سابق آمریکا اوباما Yes we can do، میتونیم ما کاری رو بکنیم، این روحیه خیلی مصریه و به مهاجرین هم فوری مبتلا میشن به این روحیه. این یکی بود. یه نکته دیگه این بود که این انقلاب دیجیتال و باز شدن فضا و تماس با داخل ایران ما رو با یک نسل جدیدی روبرو کرد که برعکس نسل خودمون که خیلی ایدئولوژی زده و جزمگرا بودن، اینها خیلی بازتر بودن و مسائل حقوق بشر براشون خیلی ملموستر مطرح بود به خاطر تجربه‌ای که تو جمهوری اسلامی کرده بودن. این ما رو امیدوارتر کرد و تصمیم گرفتیم که خیلی خب یک گزارشی همون سال 62 تدوین کرده بودیم که توش تمام قربانیان رو یعنی از تیمسار نصیری به عنوان قربانی توش مطرح بود تا یاران دکتر بختیار و اعضای قیام نوژه یا مجاهدین یا فدایان یا کسایی که برای مسائل مواد مخدر این برانبر اعدام می شدن یا غیره، همه توش بودن به خاطر اینکه ما می خواستیم به هموطنمون بگیم آقا مسئله حقوق بشر جهان شمولیشه، شما اگه فقط برای خودتون یه حقوقی رو بخواین به هیچ جایی نخواهید رسید. همینطوری که خمینی گروه گروه از همه تون استفاده کرد، یه عده رو کشت و بعدم شماها رو کشت. در نتیجه یه وقتی ملت ایران باید بفهمند که حقوق بشر جهان شموله و باید برای همه باشه. تو کتابش هست، اصلش تو اون کتاب بود. انقلاب دیجیتال این امکان رو به ما داد که این کار رو در سطح دیگه انجام بدیم.
خانم برومند، شما علاوه بر بنیاد عبدالرحمن برومند یک وبسایت حقوق بشری دیگه هم با عنوان یادبود امید به 2 زبان فارسی و انگلیسی ایجاد کردین. در مورد طرح یادبود امید هم مختصری اگه ممکنه توضیح بدین.
بله، طرح یاد بود امید دقیقا طرح اصلی بنیاد عبدالرحمن برومند و فلسفش هم این بود که عبدالرحمن برومند رو برای این کشتن که خواستار حقوق بشر و دموکراسی برای کشورش بود و ما با دفاع از حقوق بشر تمام هموطنامون، با ثبت روایت کسانی که به حیاتشون پایمال شده در یک یاد بودی، در واقع کار عبدالرحمن برومند رو ادامه خواهیم داد تا قاتلینش بفهمند که با کشتن مخالفانشون افکار و ایدئال‌های اونها رو از بین نمیبرند. به همین دلیل این یاد بوده امید که طرح اصلی بنیاد عبدالرحمن برومنده سعی میکنه که هر کسی رو که اینها کشتن، به هر دلیلی که کشتن، سرگذشتش رو روایت کنه و در اون روایت تمام حقوق بشری که در اون مورد نقض شده رو یادآوری کنه و به اون فرد اعاده حیثیت کنه. در این حال هم ما یه امکانی میدیم به خانواده ها که بیان و تعریف کنن، از زندگی عزیزشون بگن، دفاعی که نتونستن هرگز در یک دادگاه واقعی برای اونها داشته باشن رو برای آیندگان داشته باشن تا این در حافظه تاریخی ما ثبت بشه. در این حال این مستندات رو طوری جمع‌آوری کردیم که اگر روزی یک کمیسیون حقیقت‌یابی ایجاد بشه که دادگاهی باشه، بتونن ازش استفاده کنن، هم برای اصلاحات قضایی که برای آینده ایران لازمه و هم برای دادخواهی و جبران خسارت و غرامت برای قربانیان. کما اینکه یکی از کارهایی که کردیم در مورد کشتار 67 و مدارکی که جمع آوری کردیم در واقع شد تکیه اصلی دادستانی در دادگاه استکهلم سوئد برای گرفتن و محاکمه کردن حمید نوری، و در ادعانامه دادستانی به کار ما ارجاع شده بود و ما تونستیم برای اولین بار نتیجه قضایی که کار جدی مستند کردن نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه رو به چشم خودمون ببینیم.
خانم برومند، شما با کارهای بنیاد عبدالرحمن برومند و یادبود امید، همونطور که الان هم اشاره کردین، تلاش‌های زیادی در زمینه مسائل حقوق بشری انجام میدین. در این لحظه خاص شما چه آرزویی برای ایران و ایرانیان دارین؟
برای ایران آرزو دارم که بالاخره مبدل بشه به یک دموکراسی سکولار و حقوق بشر در صدر قانون اساسی آینده ایران ثبت بشه. آرزو دارم یه روز که تمام این اطلاعاتی که ما در امید جمع آوری کنیم رو به یک انستیتوی مطالعات خشونت دولتی در ایران تقدیم کنیم و اونها این کار رو ادامه بدن و کامل کنن و یک گنجینه از اطلاعات تاریخی باشه که آیندگان بتونن دائم بهش مراجعه کنن، ازش درس بگیرن، در مورد تاریخ ایران پژوهش کنن. خلاصه اینها آرزوهای منه. آرزوی من اینه که هموطنان من یه روزی روی خوشبختی و امید رو دوباره ببینن.
خانم برومند، به عنوان آخرین سوال، آیا موضوعی هست که تا به حال در جایی مطرح نکردین و مایل هستین الان برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
چیزی که واقعا دلم میخواد اینه که زنده باشم و ببینم که پیکر پدرم دکتر بختیار و سرهنگ عزیز مرادی که در ترکیه ترور شد و یکی از افسرهای وطن پرست کشورمون بود رو برگردونیم به ایران و پدرم و سرهنگ عزیز مرادی رو به خاک ایران بسپریم و خاکستر دکتر بختیار رو همون جوری که آرزوش بود به دامنه کوههای بختیاری.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.